بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. من ابتدا خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید و بزرگوارانی که در این جلسه شرکت کردن و تشکر میکنم از مسئولینی که با تلاش این مدرسه رو راه اندازی کردن. خب جلسه قبل استفاده کردیم از بیانات استاد بزرگوار جناب آقای دکتر سبحانی که تونستن یک ترسیم کلی و کامل از بحث رو به صورت نقشه مهندسی شده ارائه بدن. من هم در ادامه این بحث رو پیگیری میکنم با عنوان مفهوم شناسی مرجعیت دینی اهل بیت و گستره اون. ابتدا در مقدمه به این نکته باید اشاره کنم که در سده اخیر و دوره معاصر محققانی که در بحث امامت و امامت شناسی کار میکنن سعی کردن که دو مسئله رو از هم جدا کنن. یکی مسئله ریاست دنیوی و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسائل سیاسی حکومتی است که بعد از وفات اون حضرت ازش تعبیر به زعامت و خلافت میکنن و میگن این بحث تاریخی است و از نظر عملی نزاع بر سر اون فایده‌ای نداره. و دومی مسئله جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تبیین دین و مسائل علمی بعد از اون حضرت است که ازش گاهی تعبیر به مرجعیت احکام میکنن و معتقدن که این مسئله تاریخی و کلامی است و امروزه نیز میتونه در حل مسائل و مشکلات و بحرانهای دینی راهگشا باشه. این تفکیک به این شکل محصول سده اخیره، ولی به این معنا نیست که در دوره‌های قبل چنین نگاهی نبوده. گاهی در مباحث کلامی ما از بحث حجیت قول صحابه یا حجیت قول اهل بیت استفاده کردیم یا عناوین دیگر، ولی به هر حال به این نوع تفکیک جدیده و اونطور که در منابع موجود می‌بینیم در حوزه نجف چند نفر از دانشمندانی که بیشتر پیگیر مسئله تقریب مذاهب بودن این بحث رو مطرح کردن. یکیش سید عبدالحسین شرف الدین عاملی مؤلف المراجعات هست که از مدافعان تقریب مذاهب اسلامی است. دومیش دانشمند بزرگوار محمد حسین آل کاشف الغطا است که اصل شیعه و اصولها رو نوشته، اونم از بزرگان دعوت به وحدت اسلامی است. و شخص سوم مرحوم مظفر محمد رضا مظفر هستند که ایشون هم از همراهان جدی جریان تقریر به مذاهب بودند. اونطور که من پیگیری کردم در حوزه نجف این سه بزرگوار از شاخصان هستند که این مسئله رو، یعنی تفکیک بین این دو حوزه، تفکیک بین زعامت سیاسی و مرجعیت رو مطرح کردن به صورت جدی. خب برمیگرده به اون دوره خاصی که اون بزرگواران در اونجا زندگی میکردن. امپراتوری عثمانی از هم پاشیده شده بود و بر اساس اون بحث‌های پان عربیسم و گرایش‌هایی که عرب‌ها برای تشکیل دولت داشتن مباحث دینی سعی میشد که به یه نوع تقریبی برسن تا بتونن یک کشور و مملکت عربی تشکیل بدن یا چند تا. به هر حال اون دوره خاصی بود که تقریب مذاهب هم در اون دوره بنابر عوامل متعدد و متکثر خیلی شیوع پیدا کرده بود. در ایران هم اونی که بیشتر جلوی چشم هست تلاش های مرجع بزرگوار جناب آیت الله سید حسین بروجردی است که از حامیان خاص جریان تقریب بود. دار و تقریب رو که بنیان گذاشتن ایشون شخصی رو فرستادن به مصر و حمایت‌های جدی هم کردن. بعد از ایشون تو نوشته‌های علامه طباطبایی هم به خصوص در کتاب شیعه در اسلام این تفکیک رو میشه مشاهده کرد و معروفترینشون شهید استاد مطهریه که در نگاشتهای مختلف خودش این مطلب رو بارها بیان کرد، اصلا به صورت خاطره، به صورت علمی، به صورت جدی، هر دو صورت داریم. نقل میکنه که آیت الله بروجردی به ما اینطوری میگفت و بعدش خودش هم در نوشته های دیگرش این رو پیگیری کرده و در دهه‌های اخیر هم میشه از جناب آیت الله سبحانی در کتاب سیمای عقاید شیعی و یا آیت الله ابراهیم امینی با کتاب مرجعیت و اهل البیت اشاره کرد که اینها هم همین بحث رو پیگیری کردن و به نوع این تفکیک رو قبول کردن. به هر صورت این تفکیک بیشتر یک مبنای عملی داره و اونایی که میخوان این تفکیک رو ایجاد کنن بین زعامت سیاسی و مرجعیت سعی میکنن که حل اختلاف کنند یا انگشت رو مسائل اختلافی نذارن. یک راهبرد هست، یک راهکار هست. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب آیات ولایت در قرآن موافقت چندانی با این که تفکیک نداره. میگه که هرچند تاکید بر مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام و در رأس آنها امام علی علیه السلام لازم و ضروریه، ولی جدا کردن آن از مسئله امامت و خلافت اشتباه بزرگ و خطرناکی است و توابع بسیار بدی دارد که هیچ کس به آن ملتزم نمی شود. این تاریخچه رو عرض کردم خدمتتون و نتیجه‌ای که انشالله در طی این چند جلسه دوستان ازش خواهند گرفت به نظر میرسه اینه که باید حتما توجه داشته باشیم که حوزه نظری رو از حوزه عملی جدا کنیم و به اصطلاح یک برنامه عملی رو توسعه ندیم در مباحث علمی. و این تفکیک اگر از جهاتی خوب باشه از جهاتی شدنی نیست. اگر توجه کرده باشید کسانی که در این زمینه بحث کردن عملا نتونستن این دو حوزه رو از هم جدا کنن. هرگاه که در بحث مرجعیت بحث کردن ناخودآگاه به بحث زعامت سیاسی و خلافت هم کشونده شدن و یا کسانی که در بحث زعامت سیاسی و حکومتی صحبت میکنن به بحث‌های مرجعیت هم کشیده میشن. واقعا جدا کردن اینها خیلی از نظر عملی هم امکان پذیر و ممکن نیست. ولی خب به هر حال بحث یعنی همین، یعنی بتونیم زاویه‌های جدیدی رو مطرح کنیم، نگاه‌های جدیدی رو مطرح کنیم و بتونیم وارد بحث بشیم. این تاریخچه از تفکیک بود. نتیجه این تفکیک بین این دو ساحت این شده که الان بحث در مورد خود مرجعیت و اینکه مرجعیت چیست و گستره اون چقدر می باشد خب یه بحث داغی بشه و نظرات مختلفی رو هم مطرح کنه. خب من از مفهوم شناسی مرجعیت که شروع کنم، واژه مرجعیت که از رجع گرفته شده، اینجا چند واژه رو باید بیشتر در نظر بگیریم. خب رجع در لغت یعنی رویگردان شد، برگشت. با واژگان رد و یاب و عاده و انابه و اینها هم خانواده هستن ولی تفاوت‌هایی دارن که در کتاب‌های فروغ اللغه بهش اشاره شده. ولی شاید بشه گفت تفاوت این دوتا در این، یعنی رجعه با سایر کلماتی که هم معنا با این هستن، اینه که در اون واژگان یک حالت سابقه وجود داره. یعنی وقتی توبه میکنه یا بر میگرده یا مثلا به حالت سابقهش بر میگرده یک حالت سابقه ای رو میشه در نظر گرفت. اما در واژه رجعه صرفا معنای بازگشت هست، حالت سابقه چندان مورد توجه نیست. با این تذکر وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که در قرآن رجعه که خوب استعمال شده ولی یک واژه هست که بیشتر استفاده شده، اونم مرجع هست به کسر عین الفعل که همون معنای بازگشتن هست. خب آیات رو که مراجعه میکنیم آیات زیادی هم هستند. در بیشتر آیات هدف از این رجوع و بازگشت خبر دادن و آگاهی بخشی بوده. یعنی همه برگشت ها به سوی خداوند است، علتش هم خبر دادن، آگاهی دادن و به نوعی داوری هست، داوری کردن هست. در همه آیات هم به کسر هست. ثم الیه مرجعکم فحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون، یا می فرماید الیه مرجعکم جمیعا، یا آیات دیگری که اشاره دارند که این برگشتن به سوی خداوند است، برای اینکه خود خبر داده شوید با آن چیزی که عمل کردید، و به نوعی داوری هم در این صورت بگیره. اما مرجع به فتح عین الفعل در قرآن به کار نرفته و بیشتر به نظر میرسه که امروزه در فارسی کاربرد داره. در فرهنگ معین هم اینگونه معنا کرده: شخص یا مقامی که میتوان برای درخواستی به نزدش رفت، نوشته که برای به دست آوردن اطلاعاتی میتوان به آن مراجعه کرد. یعنی معنای اسم مکان در یعنی معنای اسم مکان بهش داده، در حالی که معنای اسم مکان هم نمیشه. چرا؟ چون که مرجع اسم مکان رجع هست. برخلاف قاعده چند کلمه هستن که اسم مکانشون به کسر عین هست، عین الفعل هست، نه به فتحش. بنابراین ما مرجع اسم مکان نداریم، همون مرجع اسم مکان هست. و در معنای اسم مکانی هم که تو فرهنگ معین داده شده باید توجه بکنن که اون مرجع هست نه مرجع. به هر صورت مرجع رو چه به فتح بخونیم چه به کسر بخونیم، در همه اینها معنای بازگشت وجود داره، ولی در کنار اون یک معنای دیگری هم هست به معنای پذیرش حاکمیت و حکمیت یک شخص یا یک شی. به تعبیر دیگه این برگشت خالی نیست، برگشت برای حکمیت، داوری و تحکیمه. از این واژه مرجع یا مرجع، واژه مرجعیت رو که مصدر جعلی هست به معنای مرجع بودن اخذ کردند، محل رجوع بودن، محل مراجعه دیگران بودن. و چون مرجع جعلی هم یا از اسم فاعل یا از اسم مفعول یا مصدر میمی ساخته میشه، اینجا هم اگر بخوایم مرجع بسازیم از اسم مکان باید مرجع بشه نه مرجع. ولی خب عرض کردم همونطور که استاد جلسه قبل هم فرمودن، فرق نمیکنه به فتح یا به کسر بخونیم، این به معنای بازگشتن، محل بازگشتن، بازگشتن برای عرض کردم نوعی داوری و تحکیم میشه. یعنی وقتی از مرجعیت امام سخن گفته میشه به این معناست که گفتار و کردار و تقریر او حجیت داشته و برای فهم و حل و اختلاف و داوری باید به اون رجوع بشه. به دلیل دیگه قول و فعل و تقریر امام مرجع است و در تبیین و تحکیم مطالب سخنشان دلیل و برهان هست و نیازی به طلب دلیل دیگر نیست. این تعبیری که من عرض کردم در سخنان شهید استاد مطهری هم هست که ازش تعبیر به ولا امامت میکنن و میفرمان ولا امامت و پیشوایی و به بار دیگر مقام مرجعیت دینی، یعنی مقامی که دیگران باید از وی پیروی کنن، او را الگوی اعمال و رفتار خیش قرار دن و دستورات دینی را از او بیاموزن و به عبارت دیگر زعامت دینی. چنین مقام مستلزم عصمت است و چنین کسی قول و عملش سند و حجت است برای دیگران. این همان منصبی است که قرآن درباره پیامبر فرموده و ادامش. بنابراین در مرجعیت دو معنا نهفته شده، یکیش معنای منبع بودن، یعنی هنگامی که چیزی رو نمیدونیم به قول و فعل و تقریر و امام که مرجع است رجوع میکنیم. یه معنای داوری کردن، حاکم بودن هم هست، یعنی هرگاه اختلافی در فهم یا تقریر و تبیین مسئله پیش بیاد گفتار و کردار و تقریر امام فصل خطاب هست و حاکم خواهد بود. خب این معنای کلی از مرجعیت هست. برای این معنایی که عرض کردیم میشه شواهدی رو از قرآن و روایات آورد که بعضی هاش رو استاد بزرگوار در جلسه قبل اشاره کردن. مثلا در قرآن میفرماید فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، این دلالت دارد بر این که باید در این مسائل به امامان و اهل بیت علیهم السلام رجوع کنیم. و روایت هم همین رو گفته که از امام رضا علیه السلام نقل داریم که فذاک فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فقال نحن اهل الذکر و نحن المسئولون، یا روایات دیگری که بر این معنا دلالت میکنه. در روایات دیگه هم به این مرجعیت اشاره شده، مثل همون روایت ثقلین که فرمود که دعا رسول الله اصحابه به منا و قال یا ایها الناس انی تارکن فیکم الثقلین و ادامه حدیث که اگر بهش تمسک کنید گمراه نخواهید شد و همینطور روایت مثل و اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و در منابع اهل سنت هم داریم که انس بن مالک نقل کرده که حضرت پیامبر اکرم به امیرالمومنین علیه السلام فرمود انت تبین لامتی مختلفو فیه بعدی، تو بیان کننده هستی بر امت من در مورد اون چیزی که اختلاف هست. البته دلایل دیگه هم هست، اما از نظر تاریخی هم وقتی که ما مراجعه میکنیم به منابع و دقت میکنیم میبینیم این مرجعیت اهل بیت یک امر مورد پذیرش برای دیگران بوده و بودند کسانی که مرجعیت رو قبول میکردن و در تبیین و داوری و تحکیم و همین اون مطالبی که لازم بوده به ائمه رجوع میکردن. منتها ادله مختلفه، یعنی اینطوری نیست که همه تک تک این ادله بر همه آنچه که ما مرادمون هست دلالت کنه، بلکه شاید بعضی به یه تیکش دلالت کنه، بعضی به تیکه دیگرش، و ما میتونیم از کنار این قرار دادن این همه شواهد تاریخی یک نتیجه کلی بگیریم که مرجعیت اهل بیت علیهم السلام مورد قبول عده زیادی از مردم بوده. یکی از این شواهد و قرائن و ادله رجوع خلفا به ائمه علیهم السلام بوده. خب خلفا با اون که مخالف امامان بودن و در عرصه های مختلف به مقابله با امامان می پرداختند، ولی با این همه ما می بینیم که در جاهایی که گیر می کردن، در مشکلات علمی، در مشکلات حکومتی و خیلی از مشاکل دیگه به ائمه رجوع می کردن تا بتونن این مشکلات رو حل کنند، که معروف ترینش این روایت هست که کان عمر یقول لا عاش عمر لمعضلت لیس لها ابو الحسن، یعنی علیان علیه السلام، و ان لولا علیون لهلک عمر. خب عمر در خیلی از مسائل، عمر ابن خطاب در خیلی از مسائل وقتی که با مشکل برخورد می کرد رجوع می کرد به امیرالمومنین، ارجاع می داد به امیرالمومنین. این رو در منابع شیعی داریم که در زمان ابوبکر هم خیلی از مسیحیان یا یهودیان می اومدن از ابوبکر سوالاتی می کردن، اونها وقتی در سوالات گیر می کردن ارجاع می دادن به امیرالمومنین علیه السلام که برو سوالت رو از ایشون بپرس، و در مشکلات و در سوالات این عمل رو انجام می دادن. حتی نقل شده که شخصی اومد در نزد معاویه و در یک موضوعی سوال کرد. معاویه گفت این سوال رو از امیرالمومنین علی علیه السلام بپرسید که ایشون می دونن. اون سوال کننده گفت که من جواب تو رو میخوام. معاویه خیلی ناراحت شد، گفت که وای بر تو، کراهت داری از شخصی که رسول خدا به او علم فراوان داده و بزرگان صحابه به این امر اعتراف دارند، حتی عمر ابن خطاب در مشکلات از او سوال میکرد ازش سوال بپرسی. و بعد داستانی رو نقل میکنه، میگه روزی شخصی از عمر ابن خطاب سوالی کرد، عمر گفت این مسئله رو از علی علیه السلام سوال کن. او در جواب گفت ای امیر، من جواب تو را میخواهم. عمر ناراحت شد و اونو از مجلس اخراج کرد و دستور داد تا اسمش را از دیوان محو کنن. یعنی دیگه سرسخت‌ترین مخالفان وقتی در مشکلات و در سوالات میموندن به امیرالمومنین ارجاع میدادن با اعتراف به این که ایشون میتونن فقط این سوال رو جواب بدن. یا موارد متعددی داریم، از فقر نوبات نقل کرده که صاحب روم، حالا یا قیصر بوده یا یکی از بزرگان روم بوده، مسائلی رو فرستاد به عنوان سوال پیش معاویه، معاویه نتونست جواب بده، با یه شخصی فرستاد خدمت امیرالمومنین علیه السلام تا اون سوالات رو پاسخ بدن. یا در موردی هست که سوالات فرستاده میشه، امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام میفرمایند که شما این پاسخ رو بدید. این نشون میده که در خلفای اولیه سنت رجوع به ائمه بوده، ولی خب گزارش هایی که هست حالا دقت تاریخی بکنیم شاید بیشتر از این باشد و طبیعیه که ضعیف و قوی خواهیم داشت. من عرض کردم من حیث مجموع میخوام این گزارش ها رو پیگیر کنم. یکی از موردهایی که خیلی مهمه رجوع به امام باقر علیه السلام در یک مشکل اقتصادی است که در زمان عبدالملک ابن مروان گویا اتفاق افتاده بود. میدونید که وقتی که مسلمون ها دولت بیزانس، یعنی قسمت های مهمی از دولت بیزانس رو گرفتن و همینطور امپراتوری ایران رو فتح کردند، نظام اقتصادی و به اصطلاح پول رایج اون زمان همون پول رایج در ایران و روم بود. منتها اونطور که معروفه دولت ایران بیشتر سکه های نقره ضرب میکرد و دولت روم سکه های زر، و گویا امیرالمومنین علیه السلام اولین بار در بصره دستور داده ضرب سکه اسلام بشه ولی به صورت محدود. به هر حال چون نظام اقتصادی در اون دوره مبتنی بر سکه طلای رومی بود، خب رومی ها از این استفاده می کردن. مثل الان که نظام اقتصادی که در جهان حاکمه بر اساس دلار کار میکنه و به همین خاطر وقتی که آمریکا منع میکنه از معامله با این ارز، خب هم اقتصاد ما و هم حتی اقتصادهای بزرگی مثل چین و روسیه و دیگر اقتصادها و حتی اتحادیه اروپا هم به خطر میافتند. مثال عرض کردم برای تقریب ذهن، اون دوره هم همین اتفاق افتاد و امپراتور روم خواست که با استفاده از اهرم همین ضرب سکه دولت اسلامی رو تحت فشار قرار بده. خب عبدالملک ابن مروان هم تحت فشار بود، برای حل این مسئله مشورت کرد، گفتن که تنها راه حل اینه که شما به امام باقر علیه السلام نامه‌ای بنویسید و از ایشون دعوت کنید، ایشون پیش کار رو انجام بدن. و داستانش طولانیه، شما خودتون میتونید رجوع کنید. ارجاع میدن به امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام هم پیشنهاد میدن که ضرب سکه با این شیوه به این شکل با این اسم زده بشه، تاریخ ضرب کجا نوشته بشه، عنوان سکه چی باشه، در حاشیه‌اش چی باشه، حتی اندازه هاش رو مشخص میکنن که چقدر وزن داشته باشه. و با پیشنهاد ایشون این مشکل اقتصادی که ضربه‌ای بود بر اقتصاد جامعه اسلامی حل میشه. یعنی فقط در مسئله دینی نبود، حتی در مسئله اقتصادی هم رجوع میکردن. یکی دیگه از مراجعاتی که صورت گرفته و جالب هست، مراجعه به امام در یک بحث تاریخی باستانشناسی هست. میدونی که منابع ما و اهل سنت غالبا معتقدن که عاد و ثمود در یمن و قسمت‌های شمال غربی شبه جزیره عربستان بودند و یک افسانه هایی در مورد عاد و ثمود میگن که با یافته های تاریخی هم چندان سازگار نیست، در حالی که برخی از منابع رو که رجوع کنیم میبینیم که اهل بیت علیهم السلام خاستگاه این تمدن رو بین النهرین و عراق دونستن و امروزه هم با یافته های باستان شناسان در مورد سومر و آکد کاملا تطبیق میکنه. یعنی یافته هایی که در مورد سومریان و آکدیان یافتن رو ما میتونیم تطبیق بدیم به عاد و ثمود. حالا یکی از شواهدش همینه که البته این روایت دو نقل داره، در یکی نسبت دادن به امام موسی کاظم علیه السلام، در یکی دیگه به امام هادی علیه السلام. نقل شده که یک شاهی رو در منطقه از عراق دستور داد ابتدا معتصم و بعد از معتصم مهدی، و در نقل دیگه حتی در زمان متوکل این چاه رو حفر می‌کردن تا برسه به آب. خب خیلی چاه عمیقی بود و میرسه به یک قسمتی، وقتی اونجا رو می‌کنن یک باد بسیار تندی از اونجا خارج میشه، اون مسئول حفر چاه خودش میره پایین نگاه میکنه، آثار متعددی رو میبینه که به صورت به اصطلاح مجسمه‌های خشک شده موندن، انسان‌ها و سایر اشیاء که به صورت خشک شده تعبیر من اونجا موندن، و این آثار خیلی تعجب برانگیزه. زود میاد دستور میده چاه رو میبندند و نامه مینویسه خدمت خلیفه که آقا ما این چاه رو کندیم، رسیدیم به این آثار و به این امور و اینها نمیدونیم چیست. خب اینا میمونن، اینا میمونن برای حل این مشکل نامه می نویسن. عرض کردم در یک روایت می نویسن خدمت امام موسی کاظم علیه السلام، در یک روایت خدمت امام جواد، ببخشید امام هادی علیه السلام، و اونها در پاسخ میگن که این آثار قوم عاد هست، یعنی اینی که شما پیدا کردید همون قوم عاد هستند که در این منطقه زندگی میکردن و به این صورت بلا اومد و اینها به این صورت در اینجا باقی موندن. خب اینها رو که ما مطالعه میکنیم، امروز هم همین شواهد در جنوب عراق در مورد تمدن سومر و تمدن آکد از زیر خاک در اومده و تقریبا میشه گفت بهترین سند بر صدق همین حدیثه. ولی نکته ای که ما میخواییم از این حدیث استفاده کنیم اینه که حتی در یک مسئله تاریخی باستان شناسی که به ظاهر خلفا به هر کم فکرشون میرسید به ائمه، یه دفعه رجوع میدن به امام و نامه می نویسن خدمت امام و ازش سوال میکنن که این آثار باستانی که ما پیدا کردیم چی هستن. این هیچکی نمیدونه، ولی این مرجعیت اهل بیت اونقدر جا افتاده بوده که اینها ارجاع میدن خدمت امام در یک مسئله باستان شناسی. ما از این نوع رجوعها در بین بزرگان مکتب فکری هم، مکاتب فکری متعدد هم داشتیم. مثلا عمرو بن عبید از بزرگان معتزله و به اصطلاح همکار واصل بن عطا در تأسیس مکتب معتزله یا تنظیم مکتب معتزله، خب از جمله کسانیه که خدمت امام باقر علیه السلام مراجعه میکنه و سوال میپرسه و میگه جلت فداک قول الله و من فلان میپرسه. یعنی این نوع پرسش یک امر طبیعی بوده که بزرگان مکاتب فکری خدمت ائمه میرسیدن و میپرسیدن. یا حتی حسن بصری میاد میپرسه که من یه سوالی دارم میخوام اینو جواب بدم. حسن بصری که خودش بزرگترین متفکر مکتب خلفا بوده در تأسیس مکاتب فکری دیگه و در ابقاء مکتب فکری خلفا نقش مؤثری داشته، شما میبینید که به عنوان یک مرجع به اماما رجوع میکنه. و یا کسان دیگه ای که در بیشتر کتاب احتجاج اینها اشاره شدن. در میان خب شیعیان که این یک امر متداول بوده، رجوع به اهل بیت علیهم السلام یک امر متداول بوده، رجوع میکردن. داستان معروف حضرت عبدالعظیم حسنی رو شنیدید که میاد خدمت امام هادی و عرض میکنه که من میخوام اصول اعتقادی و دینیم رو بگم و شما ببینید این اعتقادات من درسته یا نه. یعنی ببینید رجوع کردنش که میگم همراه با تحکیم اینها، یعنی یک حکمیت و یک داوری میخواد که بدونه که این درسته یا درست نیست. این کلیاتی در مورد مفهوم مرجعیت و ادله‌ای که بر این مفهوم دلالت میکرد، کلیاته، نمیگم دقیق، ولی کلیاتش اینه. خب ما موضوعمون مرجعیت علمی هست. حالا که اومدیم و تعریفی از مرجعیت کردیم، خوبه از علم هم یک تعریفی داشته باشیم. به نظر میرسه در اینجا در بحث مرجعیت علمی هم همون مطلق دانش و آگاهی مورد نظر باشه، همون معنایی که در آیه قرآن هم میفرماید قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما. این همین علم، یعنی دانش و آگاهی، یعنی مرجعیت اینها مطلقه و قید خاصی ندارد. وقتی میگیم مرجعیت علمی، هرچند علم رو ما میتونیم به صورتهای مختلفی تقسیم کنیم، علم کسبی، بدیهی، نظری، عملی، عقلی، نقلی، تجربی، فلسفی، همه اینها رو میشه مطرح کرد. ولی واقعا در طرح بحث مرجعیت علمی اهل بیت هیچ کدوم از اینها دخالت نداره و ما دلیلی بر مقید کردن مرجعیت علمی نداریم. و اینکه بعضی وقتا از مرجعیت علمی تعبیر به مرجعیت دینی میکنن، یا مثلا مرجعیت میگن که در امور نقلی نه در امور عقلی، یا این قیدها، حداقل بعضی از مقالاتی که من خوندم دلیلی ندیدم بر این قید زدن. چرا باید قید بزنیم؟ حداقل عرض کردم اونایی که من رجوع کرده بودن دلیلی نداشت. در این بحث هدفم این بود که ما این دو رو از هم جدا کنیم، مرجعیت و زعامت. مرجعیت علمی هیچ دلیلی برای مقید کردنش نداریم، بیایم بگیم فقط در مسائل دینی، فقط در مسائل نقلی، فقط در مسائل پزشکی، نه، همچین دلیلی حداقل من ندیدم که ارائه کرده باشن. هرچند که عرض کردم گاهی از عنوان مرجعیت دینی هم استفاده می کنم. خب بنابراین مقید کردنش دلیل نداریم، ولی بر عدم تقییدش خب دلیل زیاد داریم. ما در بحث گستره علم امامان خب احادیث متعددی داریم، در کلام هم خوب و دقیق و ریز بحث شده. ما معتقدیم که برخی از احادیث ما میگن که علم امامان از حیث مکان از زیر زمین تا زیر آسمان رو شامل میشه. فبروح القدس یا جابر عرفو ما تحت العرش الى ما تحت الثرى، از زیر عرش تا زیر زمین رو با روح القدس میدانند. از حیث زمان هم ما بازم در روایت داریم ما کان و ما یکون، امام صادق فرموده والله انی لعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی الجنت و ما فی النار و ما کان و ما یکون الا ان تقوم الساعه. حالا پس بنابراین گستره علم امامان بسیار زیاد هست و از نظر زمانی و مکانی، این که میگم از نظر مکان، خب میگه زیر عرش ها، یعنی بالای عرش رو نمیگه، ولی خب این خودش یک محدوده بسیاری رو شامل میشه. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود الله اجل و عز و اکرم من ان یفرض طاعت عبد یحجب عنه علم سمائه و عرضه ثم قال لا یحجب ذلک عنه. خداوند بزرگتر و کریمتر و عزیزتر از اونه که طاعت بنده ای رو واجب کنه در حالی که علم آسمان و زمینش رو از او محجوب داشته. فرمود که محجوب نکرد، یعنی وقتی طاعتی رو فرض میکنه خب امکانات و ابزارش رو هم خدمت به امام میده و اینطوری نیست که بگه شما اطاعت کنید در حالی که اون قسمت‌هایی از راه رو نمی‌شناسه، قسمت‌هایی از مطالب رو نمی‌ده. در روایات متنوع و متعددی هم از امیرالمومنین علیه السلام به صورت متکثر نقل شده که فرمود قال سلونی قبل ان تفقدونی الا تسألونم من عنده علم المنایا والبلایا والقضایا و فصل الخطاب. بپرسید از من، یعنی مطلق میگه، نمیگه از من شیمی نپرسید، نمیدونم فیزیک نپرسید، نمیدونم ریاضیات نپرسید، نمیدونم، نه، سلونی قبلا. بعد جالبه از کلمه فصل الخطاب هم استفاده میکنه، یعنی هر چیزی که بپرسید در نهایت فصل الخطاب هم پیش من هست. اون معنای عرض کردم این تحکیم و داوری در معنای مرجعیت اهل بیت نهفته است. این فصل الخطاب یک نمونه‌شه که میتونه که فصل الخطاب یعنی نهایت مرجعیت رو که فصل الخطاب بودن این هم پیش ائمه علیهم السلام هست. بنابراین هیچ قیدی برای گستره مرجعیت نمیتونیم تعیین کنیم. حتی بعضی از اصحاب که گمان میکردن که گستره علم ائمه مقید هست، از سوی ائمه بهشون تذکر داده میشه. شام نکم میگه که سألت ابا عبدالله به منا ان خمسمائت حرف من الکلام، بعد امام جواب داد این جوابش این میشه، این جواب این میشه، این میشه، این میشه، قلت و جولت و فتاک هذا الحلال و هذا الحرام اعلم انک صاحبه و انک اعلم الناس به و هذا هو الکلام. قربونت برم، اینا رو که فهمید داره، ولی اینایی که من میپرسم کلامه، اونا رو بگفتی میگفتی خب دیگه شما صاحب احکام هستید، اما اینا قال لی وک یا هشام لا یحتد الله تبارک و تعالی علی خلقه به حجت لا یکون عنده کل ما یحتاجون الی، به هر آنچه که انسان ها نیاز دارن اگر پیش او نباشد خداوند احتجاج به اون نمی کنه و حجت قرار نمیده. این رو هم باز هم بعضی جاها شاید مثلا قید بزنن میگن این مورد نیاز نیست، نه هر آنچه که انسان نیاز دارد، حالا قبل یا بعد، همه اینها رو خداوند علمش رو در اختیار حجج خودش قرار داده. یعنی حتی هشام هم که یه لحظه حالا چطور شده شگفت زده شده، حتی به ایشون هم تذکر میده که هیچ قیدی وجود نداره، مطلق مطلق ائمه علمشون مطلق، گسترش وسیعه و مقید به چیزی نیست. یه سوالی شاید اینجا مطرح بشه، اینم اینه که این که گفتیم گستره علم امام مقید به قید دینی یا قیود دیگر نیست، حالا این مرجعیتش مقید هست یا نیست؟ یعنی ما فقط باید به اهل بیت رجوع کنیم یا به کسان دیگه هم میتونیم رجوع کنیم؟ اون تقسیماتی که استاد بزرگوار جلسات قبل بیان کردن کامل و وافی بودن، ولی وقتی این روایات رو مراجعه میکنیم میبینیم که اینجا هم ما قیدی نداریم، یعنی انحصاراً به ائمه مرجعیت داده شده. اون روایت مشهور که امام فرمود شرقا غربا لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اهل البیت، شرق رو برید و غرب رو برید علم صحیح پیدا نمی کنید مگر اون که از این اهل بیت، نزد اهل بیت خارج شده است. یعنی یک انحصاری است که البته در بحث اینکه عقل و قرآن مرجعیت دارند و رابطه عقل و قرآن و مرجعیت اهل بیت چیه، عرض کردن توضیحات استاد قبلا دادن و شاید در جلسات بعدی برخی از دوستان بفرماین، اونها رو در کنارش باید بگذاریم. منتها منوط به اینه که مبنای ما در تعیین رابطه عقل و نقل چی باشه، اصلا تفکیک علوم به عقلی و نقلی یا وحی و عقل به این صورت مورد پذیرش هست یا نیست و رابطه اینها چیه، بر اساس اون مبنا باید پاسخ داده بشه. ولی در این حدیث میفرماید که شرقا غربا لن تجدا علما صحیحا، یا در روایت دیگری امام صادق علیه السلام میفرماید یا یونس اذا اردت العلم الصحیح فخذ عن اهل البیت، علم صحیحی میخوای فقط از اهل بیت بخوای. حالا جالب یه روایت به عنوان نمونه من آوردم که نشون بده که این فقط هم مختص این علوم، فقط هم مختص علوم دینی و اینها نیست. امام صادق علیه السلام میفرماید قال فی السماء اربعه نجوم ما یعلمها الا اهل البیت، در آسمان چهار تا ستاره است کسی نمیدونه مگر اهل بیت علیهم السلام. یعنی نمونه های داریم که حتی در علوم دیگر هم، در مباحث جهان شناسی، انسان شناسی، اعتقادی، هستی شناسی و مباحث دیگه هم اهل بیت مرجعیت دارن. عرض کردم گونه هایی که در مورد مرجعیت گفتن رو هم در نظر بگیریم، من حیث المجموع مرجعیت با تفاوت هایی که در انواعش میتونیم داشته باشیم منحصر در اهل بیت علیهم السلام هست. اما از اون طرف آیا این مرجع همه آنچه را که میداند باید بگه؟ چون معمولا این سوال پیش میاد که خب اینا که همه چی رو میدونستن بس چرا نگفتن؟ اینا که بلد بودن مباحث هسته‌ای رو همون زمان بیان میکردن، مباحث شیمی و فیزیک و کیهانشناسی و فلان، چرا نگفتن؟ نه، قرار نیست هر آنچه را که میدانند بگوین. اینا مرجع هستن، یعنی آنگاه که به اونها رجوع میشود اونها آگاهی میبخشند و در اختلافات هم تحکیم و داوری میکنند. در روایات داریم که قرار نیست ما هر آنچه را که میدانیم به شما بگیم، به شما میگیم اگر به صلاحتون باشه. خب این گستره غیر مقید برای اهل بیت علیهم السلام در روایات ما مورد اشاره قرار گرفته. ما میبینیم که در علوم مختلف عملا به اهل بیت رجوع کردند، تنوع بسیار زیادی در رجوع به اهل بیت داریم و جالب اینه در هیچ کدوم از اینها هم ما پاسخی به نام نمیدانم نداریم. در هر زمینه ای از اهل بیت سوال شده اینها هم پاسخ دادن. این جمله معروف ابن ابوالحدید در مورد امیرالمومنین علیه السلام خودش نشونگر این تصوریه که از امامان داشتن. می‌فهمد که همه علوم به امام علی علیه السلام میرسه، علم فقه، علم کلام، علم تفسیر، علم لغت، علم ادبیات عرب، صرف و نحو و خیلی از علوم دیگه، همش بر میگرده به امامان، به خصوص امیرالمومنین علیه السلام. ما این نوع رجوع رو در مسائل اعتقادی داریم، نمونه های زیادی هست که یا به صورت شفاهی یا به صورت کتبی در مورد مباحث خداشناسی از امامان پرسیدن، در مورد نبوت سوال های متعددی پرسیدن، در مورد امامت، در مسائل حدیثی و شناخت احادیث به اهل بیت. من چون نمونه ها رو نمیخوام بخونم، وقتمون دوستان رو نگیرم، خودتون میتونید رجوع کنید و ببینید که در مباحث حدیثی و حدیث شناختی هم رجوع داشتیم، در مباحث تفسیری که بسیار در مسائل فقهی اینا نمونه هایی هست، حالا شما نمیبینید ولی جناب آقای دکتر منتظری اینجا مشاهده میکنن که نمونه هایی من اینجا بیان کردم و دارم رد میشم. حتی دیدید مثلا مسائل اقتصادی هم بوده، مسائل سیاسی اجتماعی زیاد پرسیدن از ائمه علیهم السلام، در مورد هیئت النجوم، ستارگان، اینکه زحل کجاست، مشتری کجاست، در مورد ساختار کرات و افلاک و رابطه اونها. البته خب مباحث نجوم و هیئت دو نوعه، اونایی که مربوط به مباحث ستاره شناسی هست اونا رو یه نوع پاسخ دادن، حتی بعضی وقتا از شخصی میپرسه که شما این ستاره رو میشناسید؟ میگه نه نمیشناسید. میگه چرا؟ در پشت فلان ستاره یه ستاره دیگه هم. این مباحث رو خودشون تبیین کردن. بعضی مباحث مربوط به کهانت میشه، به اصطلاح پیشگویی و استفاده از علم نجوم، منجم به معنای پیشگویی کردن، کهانت و تداخل در امور، اونها رو هم نهی کردن. ولی میخوام بگم که در هر دو مورد به اهل بیت رجوع بوده و بهشون مراجعه کردن و اونها هم پاسخ دادن. مثلا من یه نمونهشو نوشتم که میگه کنت این نبی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه رجل من اهل یمن فسلم علیه فرد علیه السلام و قال له مرحبا بك یا سعد فقال له را. قشنگ در مورد مباحث نجومی و ستاره شناسی با امام صحبت میکنن که در کتاب‌ها و منابع ما به صورت متعدد زیاد شده و بحث شده. در مورد جغرافیا، مباحث جغرافیایی، ما نمونه‌های زیاد داریم. این بادهایی که می‌وزند مناطق جغرافیایی مختلف، تأثیر مکان و اون کوه‌ها یا دشت یا جاهای دیگه بر زندگی انسان و شناخت جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی، رجوع‌های متعددی داشتیم، میشه به اونها استناد کرد که نشون میده که ائمه در این مورد هم بهشون رجوع شده و طبیعیه اگر زیاد رجوع شده خب اونها هم پاسخ زیادی دادن، اگر کم رجوع شده کمتر، مثلا در مورد بادها سخن گفتن، در مورد خصوصیات دریا سخن گفتن، در مورد مثلا چگونگی شب و روز و رابطه شب و روز و پیدایش شب و روز، اینکه این نظام ستاره شناسی چطوری بحث شد. در مورد علوم تجربی هم ما سوالاتی داشتیم و ائمه در مورد کیمیا و مباحث دیگه آوردن، در مورد حتی مسائل روانپزشکی و پزشکی. اون مسئله پزشکی رو اینجا عرض کنم، متوکل یه مریضی گرفته بود، الان میگن فکر کنم آبسه، یه آبسه که تبدیل شده بود به فیستول، اینو گرفته بود و هیچ پزشکی نمیتونست علاج کنه، این همینطور به رو میخوابید. مادر متوکل برای اینکه بتونه پسرش رو از این عذاب رها کنه خدمت امام هادی علیه السلام فرستادن. امام هادی دارویی که فکر کنم چیز بوده، دنبه گوسفند رو با گلاب و یه چیز دیگه ترکیب کنند و چیکار کنند و قشنگ دستورشو میده میفرستن، اینو متوکل استفاده میکنه بدون که خبر داشته باشد استفاده میکنن، مادرش دستور تهیهشو میده استفاده میکنن و این مریضیش حل میشه اونطور که خاطرم هست. و مادر متوکل یک کیسه زر میفرسته خدمت امام که تشکر کرده باشه، جالبه بعدن که متوکل سر حال میاد، یکی میاد میگه که آقا چه خبر داری که این داره بر علیه شما کودتا میکنه و نیرو جمع میکنه مال، متوکل شخصی رو میفرسته که امام و اون اشیایی که در خانه پیدا کرده رو بیارن. میرن و میگردن از خانه، فقط همین کیسه زر رو و مقدار یه شمشیر دیگه ای رو پیدا میکنند و میارن. متوکل تعجب میکنه وقتی کیسه زر رو میبینه که مهر مادرش هم روی اون هست. جریان رو پیگیری میکنه، مادر میگه که به این خاطر بوده. ببینید این که حتی در مسئله پزشکی به امام رجوع میشود، یک شاهد هست که دیگران یک مرجعیت به معنای رجوع برای حل یک مشکل رو قبول میکردن و در این هم منحصر به مباحث دینی نبوده، یا یک مسئله پزشکی خیلی آشکار که هیچ ربطی به دین و مذهب هم نداره، میبینی که رجوع شده. و در مسئله دامپزشکی هم عرض بکنم، در موردی خدمت امام میاد میگه که این شترهایی که من خریدم جرب گرفتند و الان میترسم که با دیگران و دیگر شترهام اینا رو مخلوط کنن که سرایت کنه به اونها. امام جوابی میدن که از پیامبر نقل شده که اینطوری نیست. حالا چون یه بحث تخصصی، منم تخصص ندارم، فقط همین اندازه عرض کنم که اونجا اشاره به اینه که اینطوری نیست که هر مریضی پوستی مصری باشد. درسته بعضی از مریضی های پوستی مصری هستن و از یک حیوان به حیوان یا از انسان به حیوان یا بالعکس سرایت پیدا میکنه، ولی این موردی که شما میگید لازم نیست حتما مصری باشه. چه احتمال داره که اصلا مصری نباشه؟ حتی در یک مسئله دامپزشکی هم از امام سوال میکنن و امام نمیگه که من بلد نیستم نمیدونم، یا شخصی مثلا از امام میپرسه که من دچار دلدرد شدم چیکار کنم، امام بهش جواب میده. این روایاتون خود دوستان میتونن رجوع کنن دیگه ازش میگذاریم. بحث های جهان شناسی که خیلی بحث های دقیقی هست مربوط میشه. الان مباحث کیهان شناسی رو که مطرح میشه وقتی شما با اون احادیث تطبیق میدید، میبینید که چه معارف بزرگی در بیانات ائمه علیهم السلام نقل شده. وسع کرسی و السماوات والارض فقال یا فضیل کل شیء فی الکرسی السماوات والارض و کل شیء فی الکرسی، اصلا یک تبیین دقیقی از کرسی و عرش و قرار گرفتن این سیارات و کهکشان ها و آسمان اول و آسمان دوم و آسمان های هفتگانه رو در احادیث توضیح دادن. و یه نمونه دیگه که وقتمون هم تمام میشه من خدمت دوستان عرض کنم، بحث علم الادیان دیگه. شما میبینید که در بحث علم الادیان هم مراجعات مختلفی میشه و امامان هم ادعاشون اینه که ما بر منابع اصیل این ادیان از خود اونها مسلط تریم و وقتی پاسخ میدن میگن بر اساس اون منبع اصلی پاسخ شما رو بدیم یا بر اساس اونی که شما باور دارید و شما قبول دارید، یعنی تسلط در این اندازه. در حوزه علم ادیان هم میبینید که رجوعهای زیادی شده، مراجعهای متعددی صورت گرفته و من و همه اونها پاسخ دادن. حالا من حیث المجموع اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، مرجعیت مطرح شده به معنای پاسخگویی به سوالات همراه با تحکیم در مباحث اختلافی از ارکان امامته و اهل بیت و امامان ما این مرجعیت رو دارا بودن. این مرجعیت عام بوده و هیچ قیدی رو نمیپذیره. هم ادله کلامی بر مطلق بودن این مرجعیت تاکید دارن و هم شواهد تاریخی نشون میدن که این مرجعیت عام بوده و هم این رجوع مردم به امامان در این گستره تنوع، در این گستره و در این تنوع نشون میده که اونها هم همچین تصوری داشتن. یعنی هم مراجع کنندگان در ساعت‌های مختلفی به امامان رجوع میکردن و هم خود امامان در ساعت‌های مختلفی پاسخگویی کردن. اگر یه جایی هم پاسخ ندادن، نگفتن این تخصص من نیست، بلد نیستم، گفته به صلاحت نیست پاسخشو بدن. پس مرجعیت اهل بیت مطلق هست و شامل همه عرصه ها میتونه باشه و درش هم آگاهی بخشی هست، هم داوری و تحکیم هست. و با وجود سخن امام نیازی به دلیل دیگر نیست. در هر ساحتی اگر مطمئن باشیم که امام این رو گفته، حالا در طرق رسیدن ما به سخن امام شاید بتونیم بحث کنیم، ولی اگر مسلم بشه که امام این رو گفته، در هر زمینه گفته باشه، دیگه اون خودش یک دلیل مستقل هست و ما چون و چرا نمیتونیم بکنیم.